صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح سرد چهارشنبه 23 بهمن ماه 1392، 12 فروردین ماه 2014، 12 فوریه 2014 میلادی، سلام گرم ما رو بپذیرید. ساکن ایران هستید یا در هر گوشه‌ای از جهان برنامه ما رو میشنوید یا میبینید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. سری بزنیم به آسمان ایران که پیشبینی شده امروز در بیشتر نقاط کشور آفتابی خواهد بود و فردا پنجشنبه شهرهای شمالی ایران با افزایش دما روبرو خواهند شد. در همین دقایقی که پیش رو داریم همچنان چهارمحال بختیاری با منهای 10 درجه سردترین استان کشور، استان هرمزگان جزیره ابوموسی با 19 درجه بالای صفر گرمترین استان کشوره. و البته آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی همچنان ادامه داره و رئیس سازمان محیط زیست هم در آخرین اظهار نظر گفته که این برای این مشکل راه حل سریع وجود نداره. شما شنوندگان همیشه یه رادیو فردا حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره ی صدای آمریکا و رادیو فردا و روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. امروز هم من رویا کریمی مرج در کنار همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بهداشت خمسه‌پور و سمیرا قرایی در تحریریه و حسن حسنی مسئول فنی با اخبار و گزارش‌های جدید با شما خواهیم بود. امروز هم سردبیر برنامه میرعلی حسینی مسئولیت اجرای خبرها رو هم بر عهده گرفته. صبحتون بخیر آقای حسینی.
صبح شما بخیر و سلام و درود به همه شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. در جریان کنفرانس خبری سه‌شنبه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. اوباما درباره تحریم‌های ایران تأکید کرد که تحریم‌های باقی مانده به دقت همچنان اجرا می‌شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم‌ها سخت‌تر نیز خواهد شد. او افزود با شرکت‌های خارجی ناقض تحریم‌ها به شدت برخورد می‌شود و تحریم‌ها تا زمانی که اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است ادامه خواهد داشت. فرانسوا اولاند نیز درباره سفر اخیر نمایندگانی از شرکت‌های فرانسوی به ایران گفت به این شرکت‌ها یادآوری کرده است که تحریم‌ها همچنان با پابرجاست و این شرکت‌ها از قوانین مربوط به تحریم‌ها آگاهند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده جن ساکی در مورد ایران گفت کار بسیار زیادی وجود دارد که باید انجام شود. وی افزود نکته مهم اینجاست که ایران برای کسب و کار باز نیست. کارهای بیشتری هست که باید انجام شود و این پیامی است که همچنان منتقل می‌کنیم. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد. از سوی دیگر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا جیمز کلاپر و مدیر اداره اطلاعات وزارت دفاع آمریکا ژنرال مایکل فلین روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا درباره تهدیدات جهانی کنونی و آینده صحبت کردند. هر دو در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم سخنانی بیان کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرده است. در این گزارش وضعیت آزادی مطبوعات در جمهوری‌های شوروی سابق سال به سال تیره‌تر توصیف شده است. درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز ادامه خشونت و تنش مذهبی در عراق را ضربه‌ای برای ایمنی روزنامه‌نگاران و استقلال رسانه‌ها دانسته است. درباره کشورهای دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد ایران به ویژه پوشش خبری جنگ داخلی سوریه را زیر نظر نزدیک حکومت خوانده است. این گزارش افسوده است حکومت در ایران هر انتقادی از سیاست خارجیش را سرکوب می‌کند. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. سایت کلمه از آزاد شدن شماری از جوانان اصلاح طلب پس از بازداشت چند ساعته ی آنها در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد. بر پایه این گزارش این افراد که پوسترهایی در حمایت از حسن روحانی و با امضای جوانان اصلاح طلب در دست داشتند صبح سه‌شنبه در حوالی مترو توحید بازداشت و به کلانتری منتقل شده بودند. انفجار در سینمایی در پیشاور پاکستان دست کم 11 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های پلیس گزارش داده است که دو نارنجک دستی در داخل سالن سینما منفجر شد. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت دو طرف حاضر در مذاکرات صلح سوریه در ژنو باید دو موضوع مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت گذار را به موازات یکدیگر مورد بحث قرار دهند. و اما بار دیگر در ایران خبر این که 32مین جشنواره بین المللی فیلم فجر سه‌شنبه شب در سالن برج میلاد تهران به کار خود پایان داد و برترین های هر بخش را معرفی کرد. دو فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران و فیلم رستاخیز برنده سیمرغ بلورین بهترین ها شدند و بسیاری از جوایز دیگر که مطمئنم رویا کریمی مجد دربارش با شما صحبت خواهد کرد، چرا که اولین گزارشمون درباره جشنواره فجر.
سپاسگزارم. همکارم میرعلی حسینی بود با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. و ما در صبحانه با خبر امروز این گزارش ها رو خواهید شنید. سیمرغ های جشنواره فجر به پرواز در آمدند. گزارشی خواهیم داشت از برندگان امسال سیمرغ های بلورین. هشدار رئیس جمهوری فرانسه به بنگاه های اقتصادی. به فکر بستن قرارداد با ایران نباشید. صفحه اول روزنامه های تهران را هم بررسی خواهیم کرد. حبیب روشنزاده هم از خبرهای ورزشی خواهد بود. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. سی و دومین جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی ایران، شامگاه سه‌شنبه در سالن برج میلاد تهران به کار خود پایان داد و برترین های هر بخش معرفی شدند. حسن جعفری نگاهی دارد به برندگان امسال.
این بالاخره اختتامیه جشنواره سی و دوم بین المللی فیلم فجر.
مراسم اختتامیه جشنواره 32 فجر شامگاه سه‌شنبه در برج میلاد تهران با حضور شماری از سینما پیشگان ایران برگزار شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی نیز در این مراسم حضور داشتند. درست دقایقی پیش از آغاز مراسم برخی رسانه‌ها از جمله خبر آنلاین گزارش دادند که مسئولان جشنواره از رضا دورمیشیان کارگردان خبرسازترین فیلم امسال یعنی عصبانی نیستم خواستند که با نوشتن نامه‌ای از حضور در مسابقه اعلام انصراف کند. خبرگزاری فارس هم در خبری از اینکه قرار است در مراسم اختتامیه به این فیلم سیمرغ تعلق گیرد به شدت انتقاد کرده بود. پس از آن در طول مراسم اعلام شد که این فیلم به خواست سازندگانش از مسابقه کنار رفته است. خبری که البته به گفته دست‌اندرکاران فیلم در شبکه‌های اجتماعی صحت نداشت. فیلم عصبانی نیستم که داستانش در دوران پس از انتخابات 88 می‌گذرد، پیش از این نیز به شدت از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مورد انتقاد واقع شده بود و حامی فتنه لقب گرفته بود. به هر روی از مهمترین جوایزی که سه‌شنبه شب به سینماگران ایرانی اهدا شد میتوان به این موارد اشاره کرد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم به دو فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران و فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی احمد رضا درویش برای فیلم رستاخیز. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رضا عطاران برای فیلم طبقه حساس. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن مریلا زارعی برای فیلم شیار 143. جشنواره امسال از دو نظر ویژه بود. از یک سو به خاطر حضور تعداد چشمگیری از آثار فیلمسازان سرشناس ایرانی و از سوی دیگر به این دلیل که نخستین محک جدی مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی به شمار می رفت. همانطور که مراسم افتتاحیه جشنواره امسال حاشیه‌ای پررنگ داشت و سخنان سعید راد در تجلیل از محمد علی فردین و بهروز وثوقی خبرساز شد، مراسم اختتامیه هم با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه‌ها از پیش از مراسم اختتامیه آغاز شد. حسین پاکدل در مصاحبه‌ای با ایسنا خبر داد که چون نمایش چهره‌اش در تلویزیون ممنوع است، از مجریگری مراسم اختتامیه کنار گذاشته شده است. در طول مراسم نیز تلویزیون دولتی ایران بارها پخش زنده مراسم را قطع می کرد و به استودیو باز می گشت. از جمله هنگامی که برخی برندگان جوایز پشت میکروفون قرار می گرفتند یا هنگامی که محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما برای اعلام نتایج جایزه بخش مردمی به روی صحنه آمد. جایزه سیمرغ ویژه مردمی به طور مشترک به دو فیلم خط ویژه و شیار 143 رسید. امسال چند فیلم به دلیل موضوعاتی که انتخاب کرده بودند به جشنواره راه نیافت. از جمله فیلم‌هایی که به حوادث بعد از انتخابات 88 پرداخته بودند. شاخص‌ترین این فیلم‌ها عبارت بودند از آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیری یوسفی و بلوک 2 خروجی 9 ساخته علیرضا امینی. از آن سو فیلم مسعود دهنمکی با نام معراجی‌ها فقط یک روز مانده به شروع جشنواره در فهرست فیلم‌های این دوره اعلام شد.
پس از گزارش همکارم حسن جعفری با هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش میکنیم.
با سلام، میخواستم از مادر عزیزم که اون موقع که من جوان بودم حرفاشو گوش نکردم که نرین بیرون تظاهرات نکنین عذرخواهی کنم. به من میگفت این آخوندا کارشون گریه انداختن مردمه، نرین بیرون. مادر عزیزم عذرخواهی میکنم ازت واقعا و از همه نسلهای بعد از من. متشکرم.
35 پیروزی سالگرد جمهوری اسلامی ایران را به همه ایرانیان جهان تبریک عرض می کنم. حسین از زابل، شهرستان هیرمند.
روز 22 بهمن به تمام ملت ایران تسلیت عرض می کنم. غم آخرتون باشه. در حدود 100 سال آینده یا 200 سال آینده از این روز، روز 22 بهمن، به عنوان یکی از ننگ‌بارترین روزهای تاریخ ایران نسل‌های ما یاد خواهند کرد.
آقا با سلام، من تازه فهمیدم این شاه رایانه‌ها به اضافه این سبد کالا رو می‌گرفته می‌خورد، به ملت نمی‌داده. برای همین ما انقلاب کردیم. دمتون گرم.
چه رازی و فرضایی، این مدت بعد از ایران که با شما تماس میگیرم همه فضایی رهبرم. ما نه از جنگ میترسیم نه از تحریم. شما که ایرانی هستین اگه راست میگین دو قدم تشریف بیاریم پیش ما با اتون کار داریم.
با سلام به شما، من زمان انقلاب معلم بودم و در انقلاب شرکت کردم. بعد از چند سال فهمیدم که انقلاب ما دزدیده شده. آنچه که جمهوری اسلامی میگفت وعده های تو خالی بیشتر نبود و مردم را هر سال بدتر از سالهای قبل از هر نظر، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، غیره و غیره، فقیرتر و فقیرتر میکردن و هر سال فقط به تعداد زندانیانی سیاسی اضافه میشد. در زمان احمدی نژاد که نگو، فاجعه و جنایت بیداد میکرد. وقتی مقایسه میکنم با زمان شاه فقط یک چیز میگویم: من برای مردم انقلاب زده و خودم متاسفم، متاسفم.
آقای با ما دیدی حال کردی ملت ایران ها. حالا هی بگو گزینه‌های روی میز، گزینه‌های مردم رو دیدی این مشتکی رو کرده اینا.
با سلام. انقلاب ما انتشار ظلم، ستم، تجاوز و بی‌حرمتی بر حقوق ملت ایران بود. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به آمریکا سفر کرده به شرکت‌های فرانسوی هشدار داده که در شرایط کنونی به فکر بستن قرارداد با ایران نباشند. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که آیا موضع‌گیری آقای اولاند در مورد روابط اقتصادی با ایران به دلیل فشارهایی که واشنگتن بر پاریس وارد کرده یا دلایل دیگری داره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر. باراک اوباما در دیدار فرانسوا اولاند از آمریکا برای او سنگ تمام گذاشته تا نشون بده پاریس و واشنگتن به متحدهای جدایی ناپذیر بدل شدند، از جمله در زمینه پرونده هسته‌ای ایران که این هفته تقریبا در تمام ابتکارهای مشترک رهبران دو کشور به اون اشاره شده، مثلا در مقاله مشترکی که اونها روز دوشنبه همزمان در واشنگتن پست آمریکایی و لوموند فرانسوی منتشر کردند. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها از دیدار هیئت بزرگ اقتصادی فرانسه مرکب از نمایندگان 116 شرکت این کشور از ایران دلخور هستند و این دلخوری رو با آقای اولاند هم مطرح کردند، ولی رئیس جمهوری فرانسه پاسخ داده که این هیئت به ابتکار سازمان کارفرمایی فرانسه موسوم به مدف به ایران سفر کرده که از دولت دستور نمیگیره. با این حال فرانسوا اولاند به میزبانان آمریکاییش اطمینان داده که دیدار این هیئت اقتصادی از ایران فقط به منظور برقراری تماس انجام گرفته و در نتیجه نمیتونه امضای قراردادهای بازرگانی رو در پی داشته باشه.
اما آقای خاوند، محافل اقتصادی فرانسه و به خصوص شرکت‌هایی که اخیراً نماینده‌های خودشون رو به تهران فرستادن در برابر صحبت‌های آقای اولاند چه واکنشی نشون دادن؟
پیش از سفر هیئت اقتصادی فرانسه، رولان فابیوس وزیر خارجه این کشور از اعضای این هیئت خواسته بود که مسافرتشون رو بی سر و صدا انجام بدند و در همون حال مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه به اونها یادآوری کرده بودند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه تحریم ها هست و تا وقتی تحریم برداشته نشه هیچ معامله‌ای نمیتونه انجام بگیره. از طرف دیگه پیتر هالر، دیپلمات برجسته آمریکایی مسئول امور مالی، اعضای هیئت اقتصادی فرانسه رو پیش از سفر به تهران به سفارت آمریکا در پاریس دعوت کرده بود و به اونها توصیه کرده بود در انجام مذاکرات بازرگانی در تهران نهایت احتیاط رو رعایت بکنند. طبعا بنگاه‌های فرانسوی از این توصیه‌ها راضی نیستند، ولی در همون حال به هیچ وجه مایل هم نیستند با شکستن احتمالی تحریم‌ها با مجازات واشنگتن روبرو بشند.
آقای خاوند، پیش از این از احتمال بازگشت سریع شرکت‌های خودروسازی فرانسوی به ایران صحبت می‌شد. آیا هشدارهای باراک اوباما و فرانسوا اولاند متوجه این شرکت‌ها هم هست؟
ظاهراً این هشدارها متوجه دو شرکت خودروسازی پژو و رنو هم هست. البته نمایندگان این دو غول خودروسازی فرانسه همین حالا در تهران حضور دارند و فعالیت هم می کنند، ولی می دونند که تا حل نهایی پرونده هسته‌ای و لغو نهایی تحریم ها علیه ایران کار زیادی از اونها ساخته نیست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی. روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
صبح چهارشنبه 23 بهمن ماه بعد از یک روز تعطیلی، ردیف روزنامه‌ها روی دکه‌های مطبوعاتی آرام گرفتند. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، امروز رو از آرمان امروز آغاز کنیم.
بله، امروز روزنامه آلمان عکسی یک خودش رو به سخنرانی آقای حسن روحانی در مراسم 22 بهمن ماه در میدان آزادی اختصاص داده. از این راهپیمایی روز گذشته به عنوان 22 بهمن متفاوت روزنامه آلمان یاد کرده، اما در کنارش در تیتر یک از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نوشته که افراد برای رفع حصر بی جهت تلاش نکنند. ایشون گفته چون آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد توبه نمی کنند، تغییری در شرایط اونها ایجاد نخواهد شد.
و برای ما بگید که روزنامه شهروند چه تیتری رو با عنوان تیتر اول برگزیده؟
روزنامه شهروند در تیتر اصلی خودش از افشای تخلف بزرگ در یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت خبر داده و در این گزارش نوشته که مردم در سال گذشته 4000 میلیارد تومان مالیات سوخت دادن، اما این پول به خزانه کشور نرفته و یک قلم از مفاسد اقتصادی در این شرکت وابسته به وزارت نفت در دوره آقای احمدی نژاد این بوده که 1800 میلیارد تومان پول رو که باید واریز میکردن به خزانه این کار انجام نشده. این افشاگری هم بنوشته این روزنامه از سوی آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت انجام شده. عکس یک روزنامه شهروندم آقای روحانی رو باز در راهپیمایی 22 بهمن نشون میده، منتها با شعاری متفاوت: نه تسلیم نه سازش، فقط تعامل و اعتدال.
و برای ما بگید که سردبیران روزنامه شرق چه موضوعی رو برای تیتر اول این روزنامه انتخاب کردند؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش از ماجرای جشنواره فیلم فجر گزارشی منتشر کرده با عنوان پرواز سیمرغ‌ها در آسمان سیاست. به حواشی این جشنواره هم اشاره کرده که برخی از کاندیداها که قرار بوده یا از قول داوران قرار بوده جایزه دریافت بکنن نکردن. صدا و سیما هم سانسور گسترده‌ای رو اعمال کرده. این روزنامه هم در سرمقاله خودش نوشته که تندروها روز گذشته، تندروهای اصولگرا سعی کردند که این انسجام ایجاد شده رو به هم بزنن اما موفق نشدن.
و برای ما بگید که روزنامه قانون چه عکسی رو به عنوان عکس اول منتشر کرده؟
روزنامه قانون عکسی که خودش رو باز به راهپیمایی 22 بهمن ماه در تهران و در میدان آزادی اختصاص داده، نوشته که مردم با حضور میلیونی ثابت کردن که راه انقلاب ادامه دارد. اما در تیتر یک نوشته که سیمرغ بهترین سانسور برای آقای عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما هست، به این دلیل که به نوشته روزنامه قانونشون روز گذشته در جریان پخش زنده جشنواره فیلم فجر و روز نهاییش سانسور گسترده‌ای رو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اعمال کرد.
آقای رفیع‌زاده، با توجه به این که به نظر میرسه بیشتر روزنامه‌های صبح امروز تصاویری از راهپیمایی دیروز رو انتخاب کردن، اما روزنامه جوان عکسی متفاوت رو برای صفحه اول خودش برگزیده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس متفاوتی از این راهپیمایی رو منتشر کرده که در اون شعارهایی دیده میشه که از جمله این شعارها این هست که ما مشتاق گزینه‌های روی میزیم و همه این شعارها هم آرم سپاه پاسداران در پاش است. در تیتر یک همین روزنامه نوشته که میلیون ها انقلابی گزینه‌های روی میز را جابجا کردند.
و آقای رفیع‌زاده، از روزنامه جهان صنعت برای ما بگید و تیتر بزرگ صفحه اول اون.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش داده که آقای محمد باقر نوبخت معاون آقای حسن روحانی و سخنگوی دولت با تشریح قانون بودجه سال 93 گفته که ما در سال 93 اقتصاد ایران رو به شکوفایی خواهیم رسوند، تورم رو کنترل می‌کنیم، رشد نقدینگی رو کنترل می‌کنیم، و وعده‌های متفاوتی که روزنامه جهان صنعت در این گزارش به شکل مفصلی به اون پرداخته.
و با عنوان آخرین روزنامه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم، از صفحه اول روزنامه اعتماد برای ما بگید.
روزنامه اعتماد هم باز عکسی از آقای روحانی در راهپیمایی 22 بهمن رو منتشر کرده، اما عکس محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو هم در کنارش و از قول آقای خاتمی نوشته که حماسه سیاسی با رفع کدورت ها تکمیل می شود. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره ایجاد یک کمپین اینترنتی برای آزادی 5 سربازی که روبوده شدن در سیستان و بلوچستان، و البته این روزنامه اشاره کرده که مقام های دولتی تا کنون کار موثری برای آزادی این سربازان انجام ندادن.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم، همراه ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو طاووس از شهرزای اصفهان معرفی کرده نوشته چرا ما ایرانیان از آزادی بیان محروم هستیم؟ به خاطر یک تماس تلفنی به رسانه محبوبم رادیو فردا، اطلاعات سرکوبگر تلفن منزلمان را 2 هفته است مسدود کرده است. این چه اسلامی است؟ شنونده‌ای که خودش رو بسیجی و انقلابی سابق معرفی کرده اینطور پیامک فرستاده که اکثریت آنهایی که در راهپیمایی شرکت می‌کنند تنها به دلیل ترس است و الا خود از مخالفان نظام و انقلاب هستند. ای کاش به منتقدین نیز حق راهپیمایی و اعتراض داده می‌شد. شنونده دیگری برای ما نوشته اسد نباید کشورش را تحویل مخالفان تروریست نماید، آنها جنایتکار هستند. و شنونده دیگری هم شعر طنزی برای ما فرستاده با این مضمون که به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا احتیاجی به سبد داشتیم. پایان بخش اول صبحانه با خبر. همکارم حبیب روشنزاده است و دنیای ورزش امروز.
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران تا 4 سال دیگر یعنی جام جهانی 2018 روسیه احتمالاً در ایران ماندگار است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با ایسنا اظهار داشت مذاکراتی با کیروش برای تمدید قرارداد صورت گرفته و توافق اولیه حاصل شده. وی اضافه کرد درباره مسائل مالی اختلافهایی وجود دارد که امیدواریم با هم تفاهم کنیم. رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ این سوال که چقدر باید این موضوع را قطعی بدانیم گفت تقریبا قطعی شده. کارلوس کیروش که 3 سال از رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده‌دار است، در جام جهانی 2014 هدایت تیم ملی ایران را به عهده خواهد داشت. کیروش شب گذشته بعد از شرکت در جشن 22 بهمن در سفارت ایران در دبی عازم برزیل شد تا در کارگاه ویژه جام جهانی شرکت کند. یک مربی اهل جمهوری چک رهبری تیم ملی دوچرخه سواری ایران را به عهده گرفت. پاول بوران تا پایان بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در کره جنوبی سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری روی پیست ایران خواهد بود. حقوق این مربی اهل جمهوری چک ماهیانه 4000 دلار اعلام شده. شب گذشته در هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم صدرنشین چلسی در زمین تیم رده 17 وست برامیچ آلبیون 1-1 مساوی کرد. امشب اگر آرسنال بر منچستر یونایتد پیروز شود یا منچستر سیتی ساندرلند را ببرد، جای چلسی را در صدر جدول خواهند گرفت. دیشب در 3 کشور اروپایی بازی‌های جام اصلی فوتبال باشگاه‌ها دنبال شد. در آلمان تیم دورتموند در فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت را با 1 گل حذف کرد و به نیمه نهایی رسید. در ایتالیا فیورنتینا فینالیست شد پس از پیروزی 3-2 در مجموع 2 بازی رفت و برگشت در برابر اودینیزه. اما در اسپانیا آتلتیکو مادرید قهرمان سال پیش جام حذفی حذف شد. تیم رئال مادرید دیشب آتلتیکو را حذف کرد و فینالیست شد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، کریستیانو رونالدو 2 پنالتی برای رئال مادرید به ثمر رساند و البته 1 کارت زرد هم گرفت. رئال که در بازی رفت با 3 گل برنده شده بود، در مجموع با پیروزی 5-0 به فینال رسید.
دل رئال مادرید کریستیانو رونالدو 2-0 رئال مادرید پیکا استا ان لا فینال دلا کوپا دل ری.
به این ترتیب اینک رئال مادرید منتظر است در فینال کوپا دل ری یا با بارسلون روبرو شود یا با رئال سوسییداد که امشب معلوم خواهد شد. و بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه روز سه‌شنبه 4th خود را پشت سر گذاشت و کاروان ورزشکاران نروژ در جدول مدال‌ها همچنان با مجموع 11 مدال در صدر باقی ماند. کانادا، آلمان، هلند و آمریکا 2 تا 5. رقابت‌های هاکی روی یخ المپیک زمستانی که طرفداران زیادی دارد از امروز آغاز می‌شود. آمریکا که یکی از بخت‌های مدال در این رشته به شمار می‌رود، با روسیه، سلوواکی و اسلوونی همگروه است. در المپیک زمستانی گذشته در ونکوور آمریکا در فینال از کانادا شکست خورده و به مقام دوم رسیده بود.
با پایان گزارش همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 دقیقه در تهران رسیدیم. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مشت هستم که در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر هم شما را همراهی خواهم کرد. سپاسگزارم که این برنامه را برای آغاز روزتون انتخاب کردید. همکارم میرعلی حسینی یک بار دیگه در استودیو است تا شما را در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای حسینی،
با عرض سلام. در جریان کنفرانس خبری سه‌شنبه، باراک اوباما و فرانسوا اولاند در واشنگتن، دو رئیس جمهوری به پرسش‌های زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد ایران گفت کار بسیار زیادی وجود دارد که باید انجام شود. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده جیمز کلاپر و مدیر اداره اطلاعات وزارت دفاع آمریکا جنرال مایکل فلین روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای ایالات متحده درباره تهدیدهای جهانی کنونی و آینده صحبت کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرد. سایت کلمه از آزاد شدن تعدادی از جوانان اصلاح طلب پس از بازداشت چند ساعته آنها در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد. انفجار در سینمایی در پیشاور پاکستان دست کم 11 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت دو طرف حاضر در مذاکرات صلح سوریه در ژنو باید موضوع مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت گذار را به موازات یکدیگر مورد بحث قرار دهند. 32مین جشنواره فیلم فجر سه‌شنبه شب در سالن برج میلاد تهران به کار خود پایان داد و برترین‌های هر بخش را معرفی کرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بخش‌های مربوط به حقوق زنان و کودکان در لایحه قانون جزایی افغانستان را گامی جدی به عقب خواند. در سقوط یک هواپیمای نظامی 330 الجزایری 130 تن جان خود را از دست دادند. 103 تن جان خود را از دست دادند. شرلی تمپل، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون آمریکا که در کودکیش کاریر سینمایی خود را آغاز کرده بود، دوشنبه شب در منزل خود در نزدیکی سان فرانسیسکو در سن 85 سالگی درگذشت. خانم کریمی،
سپاسگزارم. سرخط خبرها رو از میرعلی حسینی شنیدید. مشروع خبرها و جزئیات بیشتر اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنید. و اما در نیم ساعت باقی مانده از بخش دوم صبحانه با خبر، ابتدا گزارش خواهید شنید از مصاحبه مطبوعاتی مشترک رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه. سپس نگاهی خواهیم داشت به افتتاح نمایشگاه مجازی ایران باستان در تهران. حاشیه‌های راهپیمایی‌های روز 22 بهمن در تهران رو هم با شهرام رفیزاده بررسی خواهیم کرد. دولت‌های آمریکا و فرانسه توافق کردند که برغم گفتگوهای هسته‌ای با ایران، تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی همچنان اعمال شود. این مطلب را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوهای خود با همتای فرانسویش بیان کرد. آقای اوباما گفت نیاز به ادامه تحریم‌های جاری همچنان مقاومت خود باقی است. در جریان گفتگوهای روز سه‌شنبه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با میزبانش باراک اوباما موضوع برنامه هسته‌ای ایران را در صدر مسائل خودشون قرار دادند. جزئیات بیشتر رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
همچنان که پیشتر اعلام شده بود، موضوع فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مسائل مربوط به این فعالیت‌ها از جمله موارد مهمی بوده که در مذاکرات رهبران آمریکا و فرانسه مطرح شده است. باراک اوباما در این زمینه در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه با فرانس و اولاند بر چند نکته تاکید کرد و بیش از هر مطلبی از استحکام روابط آمریکا و فرانسه و همکاری‌های مشترک سخن گفت.
First, we're standing shoulder to shoulder on the key challenges to global security. Our unity with our P5+1 partners, backed with strong sanctions, has succeeded in halting and rolling back key parts of the Iranian nuclear program.
آقای اوباما گفت آمریکا و فرانسه در مورد چالش‌های کلیدی امنیت جهانی در کنار یکدیگر قرار دارند. به اتحاد اعضای 5+1 همراه با تحریم‌های محکم موجب توقف و عقب‌گرد بخش‌های کلیدی برنامه اتمی دولت ایران شد.
On the need to continue enforcing existing sanctions, even as we believe that new sanctions during these negotiations would endanger the possibility of a diplomatic solution.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به توافق با میهمان فرانسویش مبنی بر ادامه تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی این سیاست دولت خود را تکرار کرد که تحریم‌های تازه گفتگوهای کنونی و امکان حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای را به مخاطره می‌افکند. و افزود که در رسیدن به هدف نهایی که جلوگیری دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای اتحاد کامل وجود دارد. باراک اوباما در توضیح دلیل مطرح بودن مسئله اتمی و ادامه تحریم‌ها علیه تهران گفت آمریکا برای اطمینان از اینکه ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست انتظار فراوانی دارد. اجماع جهانی در اعمال تحریم‌ها نیز به همین دلیل بوده است. وی تصریح کرد که در جریان گفتگوها با ایران میزان دادن امتیاز مطرح نیست. آنچه مطرح است این است که آیا ایران با درک فرصتی که فراهم آمد می تواند با تایید دانشمندان و کارشناسان فنی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود به جهانیان اطمینان بدهد یا خیر. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که داده‌های واقعی هدایت کننده گفتگوها خواهند بود. اگر رهبران ایران ضمانت‌ها و تعهدات لازم را بدهند توافق بالقوه در دسترس خواهد بود. آقای اوباما در ادامه مطالب مربوط به ایران بر ادامه اعمال کامل و دقیق تحریم‌های جاری اشاره کرد و هشدار داد که با ناقضان تحریم‌ها به شدت برخورد خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اشتیاق بازرگانان برای حضور سریع در بازار ایران هشدار داد که در صورت نادیده گرفتن نظام تحریم‌ها ایالات متحده مانند وزنه‌ای سنگین بر سر ناقضان تحریم‌ها فرود خواهد آمد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه، آقای اولاند نیز در مورد مسئله اتمی ایران موضعی هماهنگ با آمریکا را مورد تاکید قرار داد. رهبران دو کشور در مورد مسائل مهم دیگری مانند بحران فاجعه بار سوریه، مبارزه با تروریسم در آفریقا و گسترش همکاری‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز سخن گفتند.
آثار باقی مانده از تمدن و فرهنگ‌های کهن ایران زمین رو در بیشتر موزه‌های معروف دنیا می‌توان دید. شماری از این آثار در موزه ایران باستان در تهران نگهداری میشه. اما امروز نمایشگاهی با عنوان موزه مجازی آثار باستانی ایران افتتاح خواهد شد. همراه هستیم با فرج سرکویی تا برای ما از جزئیات بیشتر این موزه مجازی بگه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. صبح خیر میگم. حالا وقتی اینجا گفته میشه موزه مجازی، معمولا همه به یاد اینترنت و دنیای اینترنت و دنیای الکترونیک میفتن، اما این مجازی به اون معنا نیست. من توضیح خواهم داد که به چه معنا هست. نخست توضیح بدیم که خب وقتی ما میگیم تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهن ایران باستان، فقط یاد هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان نباید افتاد، چون میدونیم که ایران، این منطقه ای که بهش میگیم ایران، پیش از حکومت هخامنشیان مادها هم تمدن‌های گوناگونی داشته، مثل تمدن‌هایی که در حاشیه جلیلون بوده، در جیگوف بوده، ایلامیان بودن و دیگر تمدن‌های باستانی که بعد هم البته خب داستان مادها و هخامنشی‌ها هستش. به هر حال همونطور که شما گفتین، آثار باقی مونده از این تمدن‌های باستانی مخصوصا شهر سوخته و غیره در اغلب موزه هم هست، بسیارم معتبر و زیبا و دیدنی هم هستن. اما نمایشگاهی که در خانه هنرمندان ایران امروز افتتاح خواهد شد، همونطور شما گفتید، این نمایشگاه مجازی آثار باستانی ایران هست. به آقای آیدین سلسبینی 81 اثر بسیار معروف و زیبا رو بازآفرینی کرده و در اون موزه گذاشته که ببینن. البته این بازآفرینی سعی شده که بسیار دقیق باشه و آثاری انتخاب شدن که هم زیبا باشن، هم کاربرد داشته باشن، هم نماینده دوره تاریخشون باشن و هم تنوع و همچنین تنوع در تکنیک و تنوع در جنس یا ماتریال ساخت. این نمایشگاه همونطور که گفتم افتتاح خواهد شد و تا 30 بهمن ماه ادامه داره. برای کسانی که نمیتونن اصل این آثار رو در موزه‌های گوناگون ببینن، بد نیست که بدلش کنن.
آقای سرکوهی، از دوران کهن به جهان معاصر برگردیم. نمایشگاه آزاد انجمن مجسمه سازان ایران هم امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
بله، خب این مجسمه هایی که هنرمندان معاصر ساختن و جالب است که اینم در سه گالری پاییز و زمستان و میرین ایران خانه هنرمندان هست. بنابراین کسایی که میرن میتونن از هر دو نمایشگاه دیدن بکنن. در این نمایشگاه آثار اعضای انجمن مجسمه سازان ارائه خواهد شد، امروز افتتاح می شود و 25 اثر ارائه خواهد شد از اعضا با تکنیک ها و موضوعات گوناگون و همچنین آثار 5 مجسمه ساز پیشکسوت هم خواهد بود و تا 30 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت نمایشگاه.
و آقای سرکوهی، به صحنه زنده تئاتر بریم. اجرای دو نمایش آژاکس و دیگه نمیخوای بخندی از امروز آغاز شده و نمایش کافه با مدیریت جدید هم از دیروز به صحنه رفته. جزئیات بیشتری از این سه نمایش رو برای ما میگید؟
خب نمایش آژاکس رو کسانی که علاقمند به تئاتر هستن میشناسن. این نمایش یکی از آثار ماندنی و زیبای یونان باستان یا یونان عهد عتیق است. در قرن پنجم پیش از میلاد نوشته شده و سوفوکلس یا سوفوکلس نمایشنامه‌نویس بزرگ یونانی اون رو نوشته و اولین بار هم در سال 444 پیش از میلاد اجرا شده. اما از اون تاریخ تا حالا این نمایش مدام اجرا میشه با برداشت‌های گوناگون. در ایران هم چند بار تا حالا اجرا شده. میدونیم که آژاک یک پهلوانی بود که بعد از آشیل مهمترین پهلوان یا زورمندترین پهلوان یونان باستان بود. بعد از جنگ وقتی آشیل کشته میشه، جوشن او رو به آژاکس نمیدن، در حالی که اون انتظار داشته که این جوشن رو به او بدن، به کسی دیگه میدن. او هم سوگند یاد میکنه که از فرماندهان یونانی انتقام بگیره. اما آتنا خدای عقل دختر زئوس آژاکس رو فریب میده، دیوانش میکنه و او یک گله گوسفند رو به جای یونانیان میبینه و گوسفندها رو میکشه و بعد از این کارش دچار شرمساری و اندوه میشه و سرانجام خودش رو با شمشیر هکتور میکشه. این حکایت شرم هست، حکایتی که دیدن شرم میکرد زیباتری احساسهای بشری. همچنین برداشت های دیگری هم خواهد بود. برحال این نمایش امروز در خانه نمایش آب به صحنه خواهد رفت. از امروز محمد رضا سمیفر اونو کارگردانی کرده. نمایش دیگه نمیخوای بخندی هم به کارگردانی سعید رمضانیان در همین خانه آب به صحنه خواهد رفت از امروز. اما نمایشی که اشاره کردیم به عنوان کافه با مدیریت جدید، دیگه نمایش محیطی هستش که فرشاد جعفری نوشته و به سرپرستی صادق ملکی در کافه چارسوی مجموعه تئاتر شهر از دیروز به صحنه رفت.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه دیگر.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطالب منتشر شده در روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی درباره حاشیه‌های راهپیمایی 22 بهمن منتشر کرده و روزنامه شرق هم سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. چه مواردی در این روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفتن؟
بله، امروز روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده درباره آنچه که این روزنامه اون رو حاشیه‌های راهپیمایی تهران در روز 22 بهمن توصیف کرده و نوشته که در این راهپیمایی از پلاکارد اعدام میرحسین موسوی و آقای کروبی و همچنین آقای خاتمی مورد استفاده قرار گرفته وجود داشته و همچنین شبنامه‌های علیه توافق هسته‌ای ژنو هم در میان راهپیمایان توضیح شده. روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای محمد خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب خودش یکی از کسانی است که در حمایت از دولت آقای روحانی مردم رو دعوت کرد که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنن. اما این روزنامه نوشته که هنگامی که آقای روحانی سخنرانی می‌کرد، گروهی که به نوشته این روزنامه تندروهای اصولگرا بودند، پلاکاردهایی رو در دست خودشون گرفتن که روی اون نوشته شده بود مطالبه امت، محاکمه سران فتنه و آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی و همچنین آقای خاتمی رو در حالی نشون میداد که در آستانه اعدام بودن با تناب‌های در گردن خودشون. این روزنامه در این حال اشاره کرده که شمار دیگری از مردم هم در حمایت از آقای روحانی شعار میدادند در راهپیمایی روز گذشته و البته اشاره کرده که برخی از راهپیمایان هم که عکسایی از آقای خاتمی داشتند مورد برخورد قرار گرفتن یا بازداشت شدند. روزنامه شرق در سرمقاله‌ای که آقای علی شکوری رادون رو نوشته تأکید کرده که روز گذشته یک تحول تازه‌ای بوده این راهپیمایی 22 بهمن به دلیلی که همه طرز فکرها در اون حضور داشتن تا آقای روحانی بتونه در مذاکرات هسته‌ای با قدرت بیشتری حاضر بشه. آقای شکوری راد اشاره کرده که به رغم دعوت اصلاح طلبان گروه‌های تندروی افراطی در میان اصولگرایان سعی کردند با استفاده از امکانات بسیج و دیگر نهادهای حکومتی روز گذشته اقداماتی انجام بدن که این انسجام در جلوه رسانه‌ای خودش نشان داده نشه. اما روزنامه‌های کیهان و رسالت هم موازی متفاوتی درباره راهپیمایی روز گذشته گرفتن. روزنامه کیهان نوشته که آقای خاتمی و اصلاح طلبان دعوت کردند اما خودشون در راهپیمایی شرکت نکردند. روزنامه رسالت نوشته که دعوت مجمع روحانیون رو ما به فال نیک می‌گیریم.
آیه رفیع‌زاده، روزنامه جوان از قول سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده بود که تغییری در شرایط حصر آقایان موسوی و کروبی ایجاد نمیشه و همینطور خانم رهنورد. جزئیات بیشتری درباره اظهارات آقای اژه‌ای هم منتشر شده؟
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در خبری که منتشر کرده نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنانی در همدان اعلام کرده که هیچ تغییری در شرایط حصر آقای موسوی، آقای کروبی و همچنین خانم زهرا رهنورد ایجاد نخواهد شد، به این دلیل که آقای اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفته که اینها توبه نمی کنند و گفتن که ما حاضر نیستیم توبه کنیم از اعتراضات سال 88. نکته دیگری که آقای محسنی اژه‌ای بر اون تاکید کرده، توصیه ایشون به کسانی است که درخواست رفع هست دارن. آقای محسنی اژه‌ای گفته بیخود تلاش نکنید، شایعه درست نکنید، هیچ تغییری در هست ایجاد نخواهد شد تا زمانی که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد توبه کنند.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان از تغییر ترکیب شورای شهر تهران به نفع اصلاح طلبان خبر داده. جزئیات بیشتری از این تغییر ترکیب هم در این گزارش اومده؟
بله، روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه پس از اعلام نتیجه انتخابات شورای چهارم اصلاح طلبان و اصولگرایان در شورای 31 نفره تهران خیلی تفاوت وزنی نداشتن، اما با استعفای شماری از اعضای شورا و جایگزینی اعضای علل بدل در حال حاضر به نفع اصلاح طلبان ترکیب شورا تغییر پیدا کرده. این روزنامه اشاره کرده که آقای مسعود سلطانی فر که از شورا استعفا داد به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شده و به جای ایشون علی صابری یک اصلاح طلب وارد شورا شده. آقای احمد دنیامالی هم که هوادار آقای قالیباف بود روز گذشته به نوشته این روزنامه استعفا داده در طی چند روز گذشته و به جای او آقای افشین حبیب‌زاده اصلاح طلب دیگری وارد شورای شهر شده و به این ترتیب اصلاح طلبان حالا میتونن شهردار رو تغییر بدن، اگرچه این روزنامه اشاره کرده که چنین قصدی در حال حاضر اصلاح طلبان ندارن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته دلم می‌خواست رهبر سوگند می‌خورد و به ملت می‌گفت نترسید، هر کسی که از من ناراضی است به خیابان بیاید. به خدا قسم 90% از مردم به خیابان‌ها می‌آمدند. شنونده دیگری برای ما نوشته اسد هرچه باشد از وهابی‌ها و اپوزیسیون که برای قدرت کشورشان را ویران کردند بهتر است. اپوزیسیون سوریه کشور را نابود کرد، هموطنانشان را کشت و آواره کرد. آنها هم فقط به فکر قدرت هستند نه مردم، پس چرا کشورهای غربی از آنها دفاع می‌کنند؟ شرمنده دیگری همچنان بدون نام برای ما نوشته بزرگترین بی‌عدالتی دولت روحانی همین بس که سبد کالای او به اقشار فاقد درآمد ماهیانه و یا کم درآمد مانند کشاورزان و کارگران فصلی که در بدترین وضعیت زندگی می‌کنند تعلق نمی‌گیرد. باز هم بگویید بروید رای بدهید. و شنونده‌ای که خودش رو اصغر معرفی کرده نوشته چرا رادیو فردا که مدعی اطلاع رسانی آزاد و حقیقت گویی است تلاش می‌کند تا راهپیمایی میلیونی را کوچک نمایی کند و کم اهمیت جلوه دهد. شنونده بدون نام دیگری هم برای ما نوشته تمام کسانی که در راهپیمایی شرکت کردند کسانی هستند که در این رژیم منافعی دارند و صدا و سیما هم تصاویر سالهای قبل را نشان می‌دهد. باز هم شنونده بدون نام برای ما نوشته آمارها میگوید از خرداد ماه تا کنون قدرت خرید مردم 65% دیگر هم کم شده. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را. شما حکومت داری بلد نیستید، زور که نیست دست از سر مردم بردارید. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. با بردیا افشین و دنیای موسیقی صبحانه با خبر امروز رو ادامه میدیم.
سلام، دیروز آخرین روز از 32 دوره از جشنواره فیلم فجر بود و طبق معمول در بخش‌های مختلف به هنرمندان جایزه داده شد و من به یک بخش از این رویداد سینمایی اشاره می‌کنم که با موسیقی در ارتباطه و اون بخش موسیقی متن فیلم که امسال جایزه سیمرغ بلورین در این بخش به استفن واربک رسید، آهنگساز فیلم رستاخیز، فیلمی ساخته احمد رضا درویش که اتفاقا اهدای جایزه به این آهنگساز بریتانیایی اصلاً بی‌حاشیه نبود. استفن واربک آهنگساز 60 ساله‌ای که در جنوب انگلیس و در شهر ساوتهمپتون متولد شده. او برای فیلم‌ها و سریال‌های برجسته موسیقی متن ساخته و جوایز متعدد و معتبر بین‌المللی را برده. از جمله او برای ساخت موسیقی متن فیلم شکسپیر عاشق در سال 1999 میلادی جایزه اسکار را گرفته. فیلم شکسپیر عاشق فیلمی محصول 14 سال پیش بریتانیا است. حالا واربک برای آهنگسازی فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویش سیمرغ بلورین گرفته و اون رو به ویترین جوایز معتبر بین المللیش اضافه کرده. فیلم رستاخیز فیلمی تاریخی مذهبیه که داستان جنگ کربلا، جنگ معروف بین حسین ابن علی و یزید ابن معاویه رو روایت میکنه. واربک برای ساخت آهنگ این فیلم از عناصر موسیقی شرقی استفاده کرده. که میشنویم قسمت‌هایی است از موسیقی متن فیلم شکسپیر عاشق ساخته استفن واربک که جایزه سیمرغ بلورین امسال رو برای فیلم رستاخیز گرفته. کارن همایونفر، آهنگساز ایرانی که دیپلم افتخار جشنواره رو امسال گرفته بود، به هنگام دریافت جایزه‌اش اعتراض خودش رو به انتخاب یک غیر ایرانی برای دریافت جایزه اصلی جشنواره فیلم فجر علنی کرد و گفت تا زمانی که هنرمندان ایرانی هستند باید کار رو به اونها داد. که میشنویم آهنگی به اسم برگرد از فرزاد فرزین، آهنگساز و خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی که به تازگی جدیدترین آلبومش رو در بازارهای موسیقی ایران منتشر کرده و همین آهنگ از همین آلبومه. اسم این آلبوم است شخصی و به نظر میاد فرزاد فرزین در اون فضای متفاوت رو تجربه کرده. فرزاد فرزین 32 سال است و یک دهه است در موسیقی ایران به صورت رسمی فعاله و تا به حال 4 آلبوم رسمی هم منتشر کرده. او سابقه بازی در یکی دو فیلم سینمایی رو هم داره. اما در بریتانیا یک آلبوم فروشش از مرز 6 میلیون نسخه گذشته. به این ترتیب از هر 3 خانواده در این کشور یک خانواده یک نسخه از این آلبوم رو دارن، یا برخی هم حدس میزنن از بین هر 4 خونه در این کشور حتما تو یک خونه این آلبوم پیدا میشه. و این آلبوم چیزی نیست جز مجموعی از بهترین آهنگهای گروه کوین، آلبومی موسوم به Greatest Hits. این پرفروشترین آلبوم تاریخ صنعت موسیقی در بریتانیا، آلبومی که بار اول سال 1981 میلادی یعنی 33 سال پیش منتشر شده بود. این مجموعی از پرفروشترین آهنگهای گروه راک کوین در سالهای اولیه فعالیتش در دهه 70 میلادی و فقط یک آهنگ از دهه 80 در اون وجود داره و اون هم آهنگی است به اسم زیر فشار از گروه کوین به همراه دیوید بوی، هنرمند مطرح بریتانیایی. گروه کوین البته بعداً در ابتدای دهه 90 میلادی مجموعه Greatest Hits 2 رو منتشر کرد که متشکل از پرفروشترین تک آهنگ‌های گروه در دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی بود. به هر حال فروش ادامه دار این مجموعه نشون میده که چقدر گروه کوین همچنان محبوب و تاثیرگذاره. گروهی که به جرئت میشه گفت از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک، گروهی که در ابتدای دهه 70 میلادی 44 سال پیش شکل گرفته بود و تا ابتدای دهه 90 وقتی که فردی مرکوری خواننده و آهنگساز گروه زنده بود گروهی بسیار موفق بود. ما با هم به یکی از آهنگ‌هایی از مجموعه Greatest Hits کوین یا بهترین آهنگ‌های کوین گوش میدیم، آهنگی به اسم کسی برای عشق ورزیدن.
Every day, I try, I try, I try.
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همچنان همراه ما بمونید. One day.